العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الناف الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث قول به غیر علم اجازه بدید عرض کنم. ما در لابلای مطالعه بحث لباس مشکوک در نماز دیدیم مرحوم آقای خویی راجع به قول به غیر علم یک استدلالی میکنه، حیفم آمد عرض نکنم. ایشون استدلال میکنه به آیه شریفه که میفرماید که عرض می شود خدمتتون که و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم. فرموده این آیه مذمت کرده مردم رو که قول به غیر علم بکنن، امور دینی هم نبوده، امور عادیه بود. آقای زنجانی هم فرمودن قول به غیر علم قبح عقلایی داره، اینم دلیل ایشون بر حرمت قول به غیر علم. به نظر ما هیچ کدوم از این دو دلیل درست نیست. اما آیه شریفه و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، موردش قذف اتهام زدنه در قضیه افکه، قضیه حقیقیه که نیست. و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. این قرینه میشه برای اینکه در این مورد اتهام زدن به مردم، حالا اصل عیب‌جویی مردم که زشته است، این که ندانسته هم بدون آگاهی هم اتهام میزنید به دیگران، این خیلی زشتره، مخصوصا در مسائل مربوط به عفاف. و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. بله، قول به غیر علم در یک مطلب عادی که الان باران می آید، با اینکه بگیم فلانی نعوذ بالله شرب خمر می کند، حال کار نداریم که اغتیاب او حرام هست یا حرام نیست، ولیکن شرب خمر می کند، او را به یک چیزی که نمی دانیم متهم می کنیم، قطعا این قبیح هست. آقا این آیه قضیه حقیقیه نیست که لا تقل ما لا تعلم. در این مورد فرمود و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. قضیه حقیقیه نیست که قول به غیر علم حرام است. در این موردی که احتمال خصوصیت داره نهی فرموده از قول به غیر علم. اما راجع به فرمایش های زنجانی ما نمیفهمیم که قول به غیر علم قبحی داشته باشه که در حدی است که شخص مستحق عقاب باشه بر ارتکاب آن. حالا قبحی که انسان رو بر آن توبیخ میکنند، به قول امام قدس سره میفرمود ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیحه، اما هر قبیحی که به حد حرام نمیرسد. بخل هم قبیحه، عدم اکرام ضیف هم قبیحه، اما حرامه به جوری که مستحق عقاب است بر ارتکاب آن، این که ثابت نیست. بگذاریم راجع به بحث اوراق نقدیه. عرض کردیم ارتباط اوراق نقدیه با بحث ربا در دو جا هست، یکی در ربای معاوضی، یکی در ربای قرضی. در رابطه با ربای معاوضی، خب اصل حکم اینه که بیع مکیل و موزون به جنسش اگر به زیادتن باشه، مثلا شما یک مثقال طلای 24 ایار به یک مثقال و نیم طلای 18 ایار مبادله کنید، این رباست، چون بیع ذهب به جنس خودش ولو جنس ارقای آن و زیادتن، این ربای معاوضی است. اما در معدود ربای معاوضی مطرح نیست. خب بحث میشه که آیا فروش اسکناس به اسکناس با اضافه 12 تا اسکناس 100 تومانی به یک اسکناس 1000 تومانی معاوضه میکنیم، خب این هم ربای معاوضی است. خب آیه 100 فرمودن احتیاط واجب این است که احکام بیع درهم و دینار را که ربای معاوضی در آن جائز نیست رو در اوراق نقدیه پیاده کنید، ولذا این هم بنابر احتیاط واجب حرام میشه به نظر ایشان، که ما انصافا استظهار این که اوراق نقدیه همون احکام بیع درهم و دینار رو داره و بیع درهم و دینار مثال بوده برای بیع نقد رائج، اینو عرفی نمیدونیم. خب شارع شاید رو جنس درهم و دینار عنایت خاصه داشته، جنس درهم و دینار ذهب و فضه بوده، درهم از فضه است، دینار از ذهب، جنسش شاید خصوصیت داره. شاهدش اینه که در روایات اصلا حکم رفته رو ذهب و فضه. شما نگاه کنید گاهی هم تعبیر به درهم و دینار شده، اما روایاتی هست که به عنوان ذهب و فضه حکم رو بیان کرده و ذهب و فضه مسلم جزء مکیل و موزون ها بودن. ما چه میدونیم که به ما هو نقد رائج گفتن نباید درهم را به درهم بیشتر بفروشید، نباید دینار را به دینار بیشتر بفروشید، شاید از باب اینکه ماده آن طلا و نقره است و طلا و نقره جزء مکیل و موزون هست، شاید نکتش این بوده، ولذا در اون زمان میگن غیر درهم و دینار هم بوده. فلس از مس بوده، فلس از پول سیاه، میگن اندازه پول سیاه هم ارزش نداره، مثلا این پول سیاه یعنی نه درهم نه دینار، نه طلاست نه نقره، پول سیاه یعنی از حالا جنس مس یا امثالا، اون موقع بوده ولی روایات روی درهم و دینار تمرکز کرده. حالا طلا و نقره معیار بوده، خب منتها طلا و نقره دست مردم همین درهم و دینار بوده معمولا، به این خاطر از درهم و دینار سخن گفتن. اگر از حیث وزن یکی باشند هیچ اشکال نداره. مهم بیع درهم به درهم با تعداد بیشتر، ولی از حیث وزن یکی هستن. اصلا اون موقع وزن میکردن دراهم را، گاهی درهم وقتی زیاد میشد وزن میکردن. ببینید بالاخره روایات درهم و دینار رو گفته، فلس رو نگفته. انما الربا فی ما یکال و یوزن، و فلس جزء معدودها بوده. و رایا راجع به بیع صرف، بیع صرف خب در برخی از روایات به عنوان ذهب و فضه احکامش مطرح شده، همون روایت صحیحه‌ای که قبلا اشاره کردیم، اصلا حکم رو برده رو این که لا یبتاع رجل فضة بذهب الا یدن بید ولا یبتاع ذهبا بفضة الا یدن بید. چطور ما تعدی کنیم به این که احکام بیع صرف رو بر اوراق نقدیه بار کنیم؟ که لازمش اینه که آیه صد احتیاط واجب کنه. اگه رفتید مثلا دلار بخرید با تومان، باید تقابض فی المجلس رخ بده. اگه پول رو بدی بگه دلار رو میرم از منزل میارم، بی باطله. یا دلار رو میگیری بگی آقا میرم همین الان، چون آشنا هستید با هم، به شما اعتماد دارن، میرم الان پولش رو براتون میگیرم میارم از بانک. آیسد احتیاط واجب کرد، گفت تقاوض در بیع صرف شرط است، اما مطلقا علا قول المشهور، یا در خصوص بیع ذهب به فضه یا بیع فضه به ذهب، یعنی بیع به غیر جنس. خب بیع تومان به دلار به غیر جنس دیگه، قطعا ایشون هم میگه که تقابض فی المجلس کرده. اینا خلاف ظاهره. ولذا ما معتقدیم که در بیع ذهب به فضه ولو مسکوک نباشن، ولو مسکوک نباشن، باید تقابض فی المجلس رخ بده، چون اطلاق داره این صحیحه محمد ابن قیس. ولو اوراق نقدیه نباشه و حتی این درهم و دینار نباشن که از نقود هستن، نه طلا و نقره، چون روایت اطلاق داره لا یبتاع رجل فضة بذهب الا یدن بید ولا یبتاع ذهبا بفضة الا یدن بید. ان الذين چی؟ خب حالا آیه ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، حالا عرف استظهار بکنه که یعنی صدقات واجبه رو نمیدن، خب که اختصاص به ذهب و فضه هم نداره، اون صدقات واجبه هر کجا هست. حالا این چه ارتباطی با بحث ما داره؟ حالا این یک ادعایی است، شما میفرمایید مثل ادعای مرحوم آقای صد، ما از ایشون قبول نکردیم. آخر چه وجهی داره این استظهار؟ مثلا در اصناف دیه فرمودن که دیه انسان مسلم مذکر 1000 دینار است یا 10000 درهم. بگیم مثال است برای نقد رایج. نمی‌دونیم، شاید 1000 دینار خصوصیت داره، بعد نقد مثال است برای نقد رایج، معناش اینه که الان اصلا خود جانی میتونه پول بده، بگه من نه هزار دینار میدم، نه ده هزار درهم میدم، نه صد شتر میدم، نه دویست گاو میدم، نه هزار گوسفند میدم، پول نقد میدم، چون درهم و دینار مثال است برای نقد رایج. به چه دلیل آخه؟ خب وجود نداره بگید به خاطر عجز، به خاطر عجز حالا نمیشه درهم و دینار داد. حالا بعد میگن خب هزار تا گوسفند که میتونی بدی، صد تا شتر که میتونی بدی. حالا اجازه بفرمایید ببینید، بحث در اینه که آخه الغاء خصوصیت استظهار عرفی میخواد. واقعا اگر زراره چشم باز کنه ببینه که این روایاتی که راجع به ذهب و فضه در بیع صرف بوده یا راجع به درهم و دینار رو این اسکناس های کاغذی پیاده کردیم، میگه آره خوب کاری میکنید، منم اون زمان همینو میفهمیدم. خب حالا اجازه بفرمایید من این دو تا تعلیقه مرحوم آقای صدر رو بخونم و توضیح بدم، چون دیگه بر نگردیم به این بحث ربای معاوضی، همون بحث ربای قرضی رو دنبال کنیم. آقای صدر در حالا البته مرحوم آقای صدر کاری به پشتوانه این پولهای کاغذی نداره، خود ایشون معتقده که این پولای کاغذی سند نیست، مال هست، مثل چک نیست، خودش مال هست، اون بحث دیگری است. اگر ما مثل حاسد ابوالحسن اصفهانی گفتیم مثلا ده دینار عراقی سند اون ده دینار طلاست که در بانک مرکزی عراق بوده، خب بله اون دیگه بحث دیگری خواهد بود. حالا فعلا چون مرحوم آقای صدر میگه حتی بنابر نظر ما که پول سند نیست، خودش ماله، باز احتیاط واجب این است که احکام درهم و دینار رو برش بار کنیم، ما از این حیث داریم بحث میکنیم. این دوتا تعلیقه رو بخونم و توضیح بدم. یکی در بحث بیع صرف ایشون فرموده راجع به اجرا احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه اسکناس، الاحوت و اجرا و حکم صرف علیها، فلا یباع الدینار به تومان الا مع التقابض من الطرفین. دینار عراقی میخوای بری کربلا انشالله، با تومان ایرانی که مبادله میکنی باید در مجلس تقابض بشه بنابر احتیاط واجب، چون احکام بیع صرف رو احتیاطاً بار میکنه. حالا اگر کارت به کارت قبض عرفاً باشه، حالا یا مطلقا یا در مورد بیع صرف و بیع سلم که آقای سیستانی قائل شده که در خصوص این دو مورد، یا حالا اونی که ایشون فرمودن در بیع سلم کافی است کارت به کارت برای تحقق قبض، خب اون بحث دیگری است. خود این بحثی است که باید بعداً مطرح کنیم که کارت به کارت قبض هست یا قبض نیست. خب مرحوم آقای تبریزی قبض میدونستن، آقای زنجانی قبض میدونن، آقای سیستانی قبض نمیدونه، آقای سیستانی قبض نمیدونه، و لذا میگه اگر شما کارت به کارت بکنی پول رو قبل از سال خمسید به حساب فرض کنید اخویتون، تا او قبض نکرده مالک نشده، تا او نرفته از بانک بگیره مالک نشده. ایشون نظرش اینه، شما حالا به کی ایراد داری؟ به بنده ایراد داری که نقل قول میکنم؟ ایشون نظرش اینه، میگه چون اجازه بفرمایید، میگن چون این در حقیقت یک نوع سند دادن، سند کامپیوتری میدید به طرف که انا می نویسید در اینترنت که من 1,000,000 به برادرم واگذار کردم، او هم در اینترنت می نویسه، چون اینترنت دیگه اینا همه کارت به کارت یه جا ثبت میشه، اونم تو اونجا می نویسه من تحویل گرفتم، اما هر دو در خانه تان نشستید، نه تحویل دادنی است نه تحویل گرفتنی. حالا نظر ایشون اینه، مثل اینکه شما یک کاغذی بدید به اون، بهتر کاغذ بدید بگید که شما 1,000,000 من بهت بخشیدم، او هم میگه که قبول کردم. این خب حالا ولذا همون خمس هم که در دفتر مراجع کارت به کارت میکنن، آقای سیستانی ایراد میگیره، میگه هنوز قبض محقق نشده. ولذا در اون مثال هبه ایشون میگن که سال خمسیت برسه قبض نکرده باشه اون موهوب الله، خمسشو شما باید بدی، چون هنوز هبه شرط شرعی صحتش که قبض محقق نشده. و یا حالا اینم نظر شماست، نظر شماست، ایشون بیانشون اینه. این مثل این میمونه که شما زنگ بزنی به اون تاجری که ازش طلب داری 1,000,000 نوشته در حساب بدهکار، نوشته که من ملک التجار قم 1,000,000 تومان به آقای فلانی بدهکارم، زنگ میزنی میگه آقا این 1,000,000 رو از حساب من پاک کن، بنویس به حساب اخویم، به حساب او بنویس که من 1,000,000 به اخوی فلانی بده کارم. کارت به کارت یعنی کلا هر کاری بکنه، اشکال اینه، دقت کنید. بعد شما بگی من 1,000,000 رو تحویل اخوی دادم، اخوی هم تحویل گرفت، شما چه کاری کردی غیر از اینکه دفتر ملک و تجار رو سیاه کردی؟ به اون گفتی که آی ملک و تجار، اون بخشی که شما میگی من بدهکارم به فلانی 1,000,000 اونو پاک کن، خط بکش، تو صفحه دیگر بنویس من به برادر فلانی 1,000,000 بدهکارم، این شد قبض. اشکال بزرگان رو دقت کنید، همین جوری نشنیده و فکر نکرده بگی آقا این حرفا چیه، این حرفای نمیدونم غیر مترقی چیه، اینا اشکال نیست، باید فنی جواب بدید. حالا چرا ایشون در بیع سلم میگن این کافیه؟ شاید به خاطر اینکه دلیل اجماعه و بیشتر از این دلیل نداریم، همین مقدار برای خروج از اجماع کافی. حالا در بیع صرف که دلیل داریم یدن به ید، حالا نمیدونم اینجا رو ایشون چی میگه، بگذاریم. این که شما میفرمایید دفاتر چرا کارت به کارت میکنن، خب نسبت به سهم سادات همین اشکال است، نسبت به سهم امام ممکنه بگن حاکم شرع اذن میده، میگه ما همین که این کارت رو کشیدی من اذن میدم بری در اون مال متعلق خمس تصرف کنی، ولو هنوز سهم امام در او هست. اما نسبت به سهم سادات که خیلی مشکله، ولذا بعضی از دفاتر که بیشتر به مسائل توجه میکنن شنیدم قبل از کارت به کارت میگن اول دستگردون کنیم به ذمت منتقل بشه بده، یعنی میگی منتقل کردم خمس این مغازه را به معادلش در ذمه شما، شما بدهکار میشی، بعد که بدهکار شدی اون مغازه دیگه حلال میشه، میشه بدهکاری شما، بعد کارت که میکشی اشکال نداره، حالا هر وقت ما وصول کردیم اون وقت اداء دین شما شده، یا اگر خیلی عجله داری ممکنه حاکم شهر بگه ابراء میکنم ذمه شما رو به شرط اینکه این کارت رو بکشی. این مشکلات اینجوری حل میشه. و الا بله یک وقتی آقای سیستانی راجع به این یارانه ها فرمودن که ولی اینا خمس داره ولو از بای نگیرید، ما به ایشون اشکال کردیم فرستادیم که آقا اصلا اینا هم همینجوره، اینا اصلا پولی نمیبرن تو بانک به حساب ما بریزن، اصلا حساب دیجیتالیه دیگه، یعنی حساب چی میگن الکترونیک میگن چه میگن حساب الکترونیک، یعنی اونجا رمزی میزنه تو حساب همه افرادی که حساب دارن عدد مبلغی میاد. خب ایشون فرمودن خب بله اگر اینجوریه تا قبض نکنه این آقا این یارانه رو از بانک تحویل نگیره خمس به عهده‌اش نمیاد، بذاره بمونه تو بانک 10 سال 20 سال خمس هم لازم نیست بده، مثل همین حقوق بازنشسته ها، مثل شهریه طلبه ها، اصلا نگیرن از بانک بذارن هر وقت نیاز داشتن اون وقت بگیرن که خمس به عهده‌شون نیاد. این که خوبه دیگه، برید خدا رو شکر کنید. حالا اینها بحث حاشیه ای ها، علیکم بالمتون لا بالحواشی، شما پررنگ میکنید ما که پررنگ نمیکنید. بله همینه که میگم علیکم بالمتون لا بالحواشی، برای همینه که اگه بخوایم این بحث ها رو بکنیم، بحث فقهیه گسترده بکنیم، بله آقای وعید احتیاط واجب میکنن، آقای زنجانی هم شنیدم همینطوره که میگن در خمس ملکیت شرط نیست، همین که عرفن در اختیارته ولو مالک نیستی، بالاخره تو حسابت اومده هر وقت بخوایی میتونی استفاده کنی، همین سر میکنه ما غنمتم، نگفته ما ملکتم، که ما غنمتم، ما مستفدتم، عرف میگه فائده، حالا شرعن مالک نشدی نشد، مهم فائدهشه که صدق میکنه. خب اینم یه نظریه دیگه، ایشون البته حالا آقای وحید احتیاط واجب میکنن، شاید آقای زنجانی فتوا بدن نمیدونم، ولی مشهور که میگن ملکیت معتبره، مثل آقای سیستانی وفاقا للمشهور بحث در اونو میگن نه این بذار این تو حسابت بمونه قبض نکن، حقوق بازنشستگی میدن، حقوق بنیاد شهید میدن، بنیاد جانبازان میدن، بذار چند سال بمونه تو حساب، میلیارد ها تومن بعضی حساب ها توش پوله، یک ریال هم خمس بهش تعلق نگیره، چه اشکالی داره؟ حالا دیگه این دیگه خیلی حاشیه شد. بس حواله، خوب سوالی کردید، این دیگه یه مقدار به متن نزدیکه، حواله در حقیقت انتقال ذمه است، حواله فرق میکنه، یعنی از حواله مثل قبض میمونه، چون من میگم آقا من ازت که این فرض کنید که 1000 دلار رو میخرم بدهکار میشم به شما، خب و از این شریک شما معادل این مثلا 1,000,000 تومان که به شما مثلا 10,000,000 تومان که به شما بدهکارم از ایشون طلب دارم، ایشون بشه بدهکار شما. خب اجازه بدید، باز این قبض نیست، این قبض نیست، چون جا به جا کردن بدهکار که قبض نیست. خب این صراف میگه تو خودت بدهکار میموندی، برای من بهتر بود تا این شریکم بشه بدهکار من که نتونم چیزی بهش بگم. باید یه کاری بکنیم خود این صراف به من بدهکار بوده قبلا 10,000,000، تهاتر بشه. این میشه، من میگم الان من 10,000,000 به شما بابت خرید این $1,000 بدهکار شدم، یادت هست 10,000,000م قبلا شما یه جنسی از ما خریدی به من بدهکار بودی تا حالا ندادی، تهاتر بشه. این میشه، این میشه قبض. حالا اجازه بفرمایید بحث اصلی رو فراموش نکنیم. خب بعد آیه صد فرموده و اما بیع دینار به دینار فلا یشترط فیه تقابض. خب طبق نظر خودش گفته که تقابض در جایی در بیع صرف شده که بیع جنسه به غیر جنسه باشه. فان کان الثمن فی الذمه، اگر شما دینار به دینار معامله کنید، یعنی همون مثالی که زدیم 12 تا 100 تومانی به 1,000، ایشون میگه که اگر 1,000 رو، خب این که زیاد، چون زیاده است، 1,000 با 12 تا 100 تومانی تفاضل داره دیگه، احتیاط واجب اینه که عرض شود خدمتتون که تفاضل نداشته باشه. اگه زیاده است، این احتیاط اینه که ولو نقد باشه ها، ولو نقد باشه، نقدن 12 تا 100 تومانی میدی 1,000 میگیری، احتیاط واجب اینه که اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ربای معاوضی تعدی از درهم و دینار به این اسکناس، بنابر احتیاط واجب نتیجهش اینه دیگه. ولی اگر نه، میای 10 تا 100 تومانی میدی، میگی آقا یه هفته دیگه به من 1,000 تومان بده، زیاده ای در کار نیست، ایشون فرموده که چون ثمن مؤجله، کان الثمن فی الذمه، ثمن مؤجله، اینم احتیاط واجبه که اشکال داره. چرا؟ و این کان است، بله دقت کنید یه لحظه اجازه بدید، حواسم یه مقدار پرت شد، اشکال زیاد میشه حواس پرت میشه، عبارت رو بخونم. و این کان است ثمن فی الذمه و کان فیه زیاده فالاقرب و عدم الجواز. اگر شما میایید میگید 1,000 تومان میفروشم به 1,200 تومان یک ماهه، اقرب عدم جوازه. چرا؟ اینجا یک نظری است که گفته میشه که این در حقیقت به قرض برمیگرده، یعنی شما حقیقتا ولو به نظرت عرفی نصف این میمونه که اینجا 1,000 تومان قرض بدی، بخوای یه ماه دیگه 1,200 تومان بگیری، اینو بعدن بحث میکنیم. و این کان از ثمن و نقدیین و کان فیه زیاده فالاقرب و عدم الجواز. اگر ثمن نقده و مشتمل بر زیاده، 12 تا 100 تومانی در مقابل 1,000 نقد، احتیاط عدم جواز، احتیاط واجب که اینو توضیح دادیم. و ان کان الثمن ذمیا او نقدیا ولم یکن فیه زیاده فهو جائز. حالا اینو این باز تعلیقه دوم. تعلیقه دوم اینه، میگن که در رابطه با فروش پول به پول، آقای حکیم فرموده اوراق نقدیه چون از مکیل و موزون نیست ربا در او راه نداره و جائز تفاضل بین ثمن و مثمن. آقای سعد گفتن که لما کانت هذه الاوراق مثلیه فیجری علیها ما تقدم فی المثلیات، و گفته الاحوت وجوباً فی مطلق المثلیات عدم و جواز المعاوضت به از ید منه فی الذمه من جنسهی که بیع دینار نقدن به دینارین فی الذمه، ولی الاحوت عدم و تفاضل فی مطلق المثلیات ما اتحاد الجنس. گفته احتیاط واجب اینه که در مثلیات از جمله این اوراق نقدیه که ما تفاضل نداشته باشیم که بیع مثلی به مثلش در ذمه مشتمل بر تفاضل نباشه. آی سیستانی هم فرمودن ما هم همینو میگیم، بیع دینارن به دینارن، بله تومان با ریال یکیه. آی سیستانی هم همینو فرمودن، ولو معدود باشد اما مثلیست. آی سیستانی هم همینو فرمودن، آی سیستانی فرمودن که ما معتقدیم فروش پول به پول بنابر احتیاط واجب اگه مشتمل بر زیاده باشه و نقدی نباشه، یعنی 1000 تومان به ثمن کلی فی الذمه 1200 تومان یک ماه بفروشید اشکال داره. چرا؟ به خاطر صحیحه حلبی که مفادش اینه که میگه ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدن بید فاما نظرتا فلا یصلح. بیع جنس به جنس خودش با تفاضل و احتمال بر زیاده اگر نسیه باشه جایز نیست. شما 1,000,000 میفروشی به 1,200,000 تومن یک ماهه، میشه نظرتن، روایت میگه فاما نظرتن فلا یصلح. در غیر مکیل و موزون، اما در مکیل و موزون که ربای معاوضی است. ما کان من طعام مختلف، مکیل و موزون به غیر جنسش، ما کان من طعام مختلف مکیل و موزون به غیر جنسش، یعنی گندم به برنج، نه گندم به گندم، یا غیر مکیل و موزون او شیء من الاشیاء یتفاضل، مثل اوراق نقدیه که آقای سیستانی میگن که مکیل و موزون نیست به نظر ما، ولی اگر بخوای زیادی بگذاری در یک طرف ثمن و مثمن 1,000,000 به 1,200,000 تومان نقدن باشه اب نداره، اما اگر نسیتن باشه فاما نظرتن فلا یصلح. یعنی شما میای فرض کنید یک کیلو. خب ما کان من طعام مختلف، یعنی مکیل و موزون به غیر جنسش، گندم به برنج کردو مکیل و موزون هم به غیر جنس. نقدن اگه میفروشی یکی کم باشه یکی زیاد اب نداره، اما نسیه بخوای بفروشی حق نداری تفاضل داشته باشی بین این ثمن و مثمن. آقا چرا میگی گردو؟ گردو که معدودات میگی. آقا مثال میزنم به گندم و برنج، این میگه گردو. آقا گردو که معدوده طبق بعضی از عرفا، عددی میفروشن. خب بگو برنج و گندم که من میگم مثال عوض میکنه. خب برنج و گندم نقدن بفروشی زیاد باشه یکی ام نداره، 10 کیلو گندم به 2 کیلو برنج اشکال نداره، اما اگه نسیه بخوای بفروشی رو باید میگه نمیشه. آیا چی کدوم ها رو گوش بدن؟ آقای سیستانی میگن در مکیل و موزون به غیر جنسش تفاضل اگر بخواد باشه، یعنی مثلا 10 کیلو در مقابل 10 کیلو گندم در مقابل 2 کیلو برنج نقدن بفروشی اشکال نداره، اما نسیتن فهم مانذرتن فلای اصلا در غیر مکیل و موزون به جنسش بفروشی. ما کانم من طعام مختلف او متائن، دیگه نگو متائن مختلف، او شیئن یا تفاضل، اون دیگه در اون غیر مکیل و موزون در غیر طعام به جنسش بفروشی. ما تفاضل یعنی بیایی 1,000,000 تومان در مقابل 1,200,000 یک ماهه که میشه نظرتن نسیتن. روایت میگه فهم ما نظرتن فلا یصلح. خب این که شبیه همین احتیاط، بله ایشون احتیاط واجب میکنن شبیه احتیاط آیسیزایی به خاطر این روایت، چون این روایت رو میگن مشهور بهش فتوا ندادن و لذا ایشون احتیاط میکنن. هنوز به بحث ربای قرضی در اوراق نقدیه نرسیدیم، انشالله هفته های بعد.